هدایت حضرت را، عذاب برشون راه نداره و نمیاد. و دوم هم مادامی که مردم در حال استغفار باشن از گناهشون، اونجا هم عذاب برشون نمیاد. این آیه رو خوندیم و حالا یک آیه دیگه داریم که این آیه هم خیلی جالبه، که ما اینطور معنا کردیم آیه شریفه قرآن را که و انت فیهم را، کلمه اصلا مهمه، ان الله لیعذبهم و انت فیهم، انت فیهم یعنی آخه به پیغمبر خطابه، تو به عنوان پیغمبری بینشون باشی، اگر شدی یه رعیت مثلا، یعنی مثل علی ابن ابی طالب که 25 سال گفتم بهش چی؟ گفتم برو رعیتی کن. پس برای یه همچه ملتی اگر عذاب نازل بشه طوری نیست، میشه، اما اگر به عنوان پیغمبری یا امیرالمومنین به عنوان امامت که جان پیغمبر است بین مردم باشه، یعنی حضرت آزاد باشه و هدایت رو بکنه و مردم هم پذیرا باشن، اگر اینطور شد عذاب معنا نداره. حالا در این مایه یه آیه داریم، خیلی اگر کسی خواست خود المیزان رو رجوع کنه، صفحه 70 جلد 9 بله، هر صورت که این آیه شریفه اینه که ولی کل امتن رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آیه آیه 47 سوره یونس است، 47 وقت ولکل امتن رسول فاذا جاد، هر امت یه پیغمبری داره، ما میفرستیم براشون که هدایتشون بکنه دیگه، لازمه، ما که مهمل نمیذاریم کار مردم رو، که میفرستیم براشون پیغمبر. فاذا جاء رسولهم، وقتی پیغمبر اومد برای این ملت، برای مردم، قضا بینهم بالقسط، قضاوت میکنه بین امت به عدل، و هم لا یظلمون، و این مردم ظلم نمیشن. اینجا چی در این آیه مورد نظر پیغمبر بیاد؟ هر پیغمبر و قضا بینهم بالقسط، به عدالت بین مردم حکم بکنه. دستوراتش دستورات خدایی که هست، عادلانه است دیگه، بین مردم به عدل. عدلم چیه؟ عدل اعطا کل ذی حق حقه، یعنی به هر کسی که حقی داره به اندازه حقش بهش اونی که لازمه بده. یعنی حقی رو نه زیاد بشه نه کم، رو عدل به مردم بده. پس اگر یه پیغمبری اومد از طرف خدا، که همیشه هیچ امتی رو بی پیغمبر نمیذاریم، میفرستیم براشون، حالا اگر بین مردم به عدل حکم کرد، این مردم به ظلم، یعنی ظلم بهشون نمیشه و به ظلم گرفتار نمیشن. چی مورد اهمیت؟ قضا بینهم بالعدل، قضاوت به عدل مهمه. پس خود جسم پیغمبر اون مهمی نیست. یعنی یه پیغمبری رو بین مردم فرض بفرمایید بیاد و پذیرش نداشته باشند ازش، هیچ نشینه بند ازش، جسمش بین مردمه، این مردم دوچار عذاب میشن. چی نمیشن دوچار عذاب؟ روح عدل پیغمبر بین مردم بتونه قضاوت بکنه و مردمم پذیرا باشن، وقت عذاب نیست. پس اینایی که میگن برای حرمت پیغمبر که بین مردمه، خدا کفار و مشرکین را هم یا ظالمین را هم عذابشون نمی کنه. این حرف غیر قانونه. این حرف قبول نیست. حالا این آیه می فرماد، همین آیه که الان خوندیم می فرماد قضا بینهم بالقسط، قضاوت به عدل بکنه بین مردم و مردم هم پذیرا باشن، عذاب نیست. و آیه بعدی، آیه شریفه و ما کن و ما لهم الا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام، یعنی مگر ممکنه؟ و چیه برای این مردم که خدا عذابشون نکنه در حالتی که اینا صد راه مسجد الحرام میشن و نمیذارن مردم برن عبادت و بندگی خودشون رو بکنن؟ یعنی اینجا عذاب میاد. پس برای اونایی که ظلم نمی کنند نمیاد، پذیرا هستند و مؤمنند نمیاد، مشرکند میاد عذاب، و ظالمند و سد راه خدا و مسجد الحرام میکنن و هر حقیقتی رو سدش میکنن، جلوشو میگیرن، خیلی خوب، اینا به عذاب دوچار میشم. اینجا میفرماد چرا باید فکر بکنم که الله یعذبهم الله، خدا اینا رو عذاب نمی کند و اینا یصدون عن المسجد الحرام، اینا سد راه مسجد الحرام میکنن. یعنی اینجا عذاب قطعیه. پس حالا خود پیغمبر که هیچ مانع بشم و از شهرشون بیرونش کنن، خب اینا دچار عذاب میشن. پیغمبر اکرم رو بیرون کردن، عذاب براشون اومد، عذاب استیصال اومد و عذاب جنگ بدر پیش اومد و عذابهای دیگری پیش اومد. به هر حال چشیدند اون درد عذاب را که درونشون پذیرای حق نبود و پیغمبر اکرم را اطاعت نکردند. این آیات دنباله هم، حالا این آیه شریفه هم که الان خوندیم، این رو بعدن خدمتون باز معنا میکنیم. اما روایت بخونم امشب خدمتون از صفحه 82 همین جلد، یعنی سوره انفال همین و جلد 9. قوله خیر الماکرین، یعنی اونجایی که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینجا دنباله این آیه پیغمبر خدا این روایت از ابی جعفر عن ابی عبدالله از امام باقر در بزرگوارش سلام الله علیهما، حضرت امام صادق. قوله خیر الماکرین، آیه رو حضرت خوندن و فرمودن قال حضرت صادق فرمودن ان رسول الله، فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قد کان لقی من قومه بلاء شدیدا، از قوم خودش بلاهای سخت تحمل کرد و بهش رسید. حتی اتوه ذات یوم و هو ساجد، یه روز اومدن اونایی که اذیت میکردن به پیغمبر در حالتی که پیغمبر به سجده بود، اومدن بالای سر پیغمبر. و هو ساجد حتی طرحوا علیه رحم شاتن. خب جسارت کردن به حضرت و رحم یک گوسفند رو که از تو دل گوسفند در آورده بودن انداختن روی سر پیغمبر خدا که در حال سجده است. خب این جسارت رو خدمت حضرت در اون حالت کردند و هو بله حتی طرح علیه رحم شاتن فعتت و ابنتو. حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت کوچک بوده و اومده سراغ پدر و هو ساجد، هنوز پیغمبر به سجده بود و اینایی که رو سر پیغمبر ریخته بودن رهن و گوسفند و انداخته بودند و با چیزایی که آلودگی هایی که داشت رو سر پیغمبر اینا بود و حضرت تو سجده بود، سر از سجده بر نداشته بود. لن یرفع رأسه، پیغمبر سرش بر نداشته بود، بلند نکرده بود از سجده. فرفعته عنه، فاطمه زهرا دختر پیغمبر ای رهن گوسفند و برداشت از روی سر پیغمبر. یا از روی بدن پیغمبر. و مسحت هو، و ای بایی دستای کوچکش مس کرد و پاک کرد این آلودگی ها را از پدر خودش. ثم اراه الله بعد ذلك الذي يحب، اون وقت بعد از این جریان که پیش اومد خداوند اون چرا که این پیغمبر دوست می داشت نشانش داد. یعنی اونجا دیگه پیغمبر خدا مثلا یه معراجی برای پیغمبر اینجا شد که حقایقی رو که دوست می داشت و اون چرا که علاقه من بود نشونش دادم. البته حالا اینجا اینطور گفته است که انه کان به بدر ولم وليس معه غير فارس واحد، توی جریان بدر بود و یک نفر سوار بیشتر با پیغمبر نبود، یعنی فقری داشتند و او چیزشون هم مثلا از دست رفته بود، یه نفر سوار توی جنگ بدر با پیغمبر دیگه بود، یعنی قلت عدد رو میرسونه و کمی یاران رو میرسونه. این یه طرف قضیه. ثم کان معه یوم الفتح 12,000، اما در جنگی که زارن سال دهم میشه یا هشتم که فتح مکه باشه، در این جنگ 12,000 سوار در خدمت پیغمبر خدا بودن. اینجا امام میفرماد ما هم خب نظر حضرت امام صادق رو به جون میخریم که از اون حالت پیغمبر میخواست خدا این اسلام رو تقویت بکنه، طول نکشید، فاصله ای نبود از هر شود که جنگ بدر تا بیاد فتح مکه بشه، فاصله ای نبود، اون وقت در این مدت کوتاه 12,000 شمشیرزن سوار در خدمت پیغمبر خدا و حرکت کردند و آرام وارد مکه معظمه شدند و حتی جعل ابو سفیان و المشرکون یستغیثون. ابو سفیان که رئیس مکه بود و همه مطیع او و بقیه مشرکین استغاثه کردند و واقوسا گفتند و پناه به پیغمبر خدا بردند. یعنی اون عزتی که خودشون رو فکر میکردن که عزت دارند، اون تبدیل شد به این ذلتی که حالا قابل پیغمبر خدا عرصوت که استغاثه کنند که پیغمبر ما رو ببخش که اینقدر به تو ظلم کردیم. و اینجا آماده بودند پیش پیغمبر خدا به اینکه عفوشون کنه و ببخشدشون، و پیغمبر خدا هم همین کار کرد. وقتی که وارد مسجد الحرام شد حضرت و تمام لشکر هم پر کردن مسجد الحرام و بیرون و همه جا رو، و عده هم از مردم خود مکه اومده بودن، همونایی که خیلی اذیت کردن این مدت، خیلی ناسزا گفتن، فحش دادن، سنگ زدن، خاک روبه ریختن، هر چیزی که همه نوع اذیت و آزاری کردن، و پیغمبر خدا صبر کرد. وقتی که وارد شدند و بوتا رو ریختن زمین، 360 بت رو ریختن زمین و شکستن با اشاره پیغمبر اکرم، و بعد خودشون تو در کعبه قرار گرفتن و یه دست به این طرف در کعبه، یه دست به اون طرف در کعبه، و رو به مردم و فرمودن که خب مردم، شما چی میاندیشید درباره من که حالا با شما چه کنم؟ یک کسی گفت که شما برادر کریمی هستید و به ما کرامت میکنید. حضرت خیلی خوشحال شد از همون مردم مکه، حالا دیگه مغلوب بودن، دیگه راهی نداشت براشون. فرمود چه بله همینطوره. وقت آیه قرآن خوند، او آیه را که حضرت یوسف اون وقتی که برادرها اومدن جلوی حضرت یوسف و شناختن، بعد از دو مرتبه که اومده بودن شناختن حضرت یوسف رو و در مقابل یوسف که ای عذاب ها رو داده بودند و ای اذیت ها رو کرده بودند و همه را توی چاه انداختن و فروختن و چه کار رو اینها کردن، و منتظر بودند که حالا حضرت یوسف تلافی کنه، و حضرت یوسف فرمود قرآن دارم میخونم خدمتون: لا تثریب علیکم الیوم. عرصبت که امروز به شما سختی نباید برسد، مسئله برای شما نیست و همتون رو عفو کردم. و برید به امان خدا. اینجا پیغمبر خدا وقتی که دو تا دست به دو طرف در داشت و برای مردم حرف میزد، وقتی که اون نفر از وسط جمعیت جواب داد به پیغمبر خدا که شما کریمید و کرامت میکنید به ما، پیغمبر خدا فرمود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، برید شما اشکالی براتون نیست و امروز همه تونو آزاد کردم. یعنی اینا آزاد نبودن، برده بودن، چون با خدا و پیغمبر به جنگ ایستاده بودن و اذیت‌ها کرده بودند و حالا هم یه مرتبه وارد شده بودند، دیگه راهی نداشتند. پیغمبر خدا فرمودن برید، من شما رو آزاد کردم. و همین مسئله پیش آمد. پس اون استغاثه کردنشون که به ذلت نشستن همین حالتی بود که حالا اون غرورا، اون جاهلیت ها، اون حرفای درشت درشتی که می زدن اونها همه از بین رفت، همه و همه. پس از این روایت چی دستگیر ما میشه جمعاً؟ اینا ای آزارا رو به پیغمبر خدا کردن و سخت‌ترین آزارم همونی که در حال سجده برای پیغمبر خدا پیش آوردن و توهینش بیشتر بود از ضربش، خیلی توهین‌آمیز بود این کلمه و این کاری که کرد، که یک پیغمبر اونم خاتم هر شود که بیاند و حالا روایات دیگه هر چه که هست اینجا اینطور روایت رو می‌فرماد، با رحم گوسفند به سر حضرت و به بدن حضرت بریزن. این یه مسئله بود و آزارا رو شنید. آیا این مردم که اینطور آزار میکنن اینا حالا پیش ما هرچه پیغمبرم ببخشه، بخشید پیغمبر، اینی که بخشید آیا در درون کسی مثل ابو سفیان، مثل ابو جهل، یه خورده توی عرضم دقت بفرمایید، پیغمبر بخشید همه را؟ آیا ای افراد اینجوری که کفر قلبشون رو پر کرده است اینا عذاب برشون نخواهد آمد و عاقبتشون هم به خیره و افراد بهشتی هستن؟ نیست اینطور. پیغمبر خدا سهم خودشو بخشیده است، بزرگواری کرده و اما اونی که در درون دارن اونو کارش نمیشه بکنی. که چه کارش کرد و کی میتونه بکنه؟ خود این پیغمبر میتونه شرک درونی اینا رو از قلبشون در بیاره؟ نمیشه. یا ظلمی که در وجودشون هست، حالا دیگه چاره ندارن، توان ندارن، حالا نمیتونن کاری بکنن. 1000 نفر شمشیرزن در رکاب حضرت هستن، چه میتونن بکنن اینجا؟ پیغمبرم فرموده است شما وارد مکه وقتی شدید باید خون از بینی کسی در نیاد، و همینطور هم شد و وارد شده بودن. پس ظواهر امر رو بزرگواری پیغمبر میبخشه، خیلی خوب بخشید، و اما درون ایرو کارش نمیشه کرد. به عبارت دیگر، مثلا خدا به همه حیوانات، گیاها و انسانها، به همه روزی رو میده. این روزی رو که میده به همه، این به قول مفسرین و به قول حکما و اهل معرفت، این صفت رحمانی خداست، به همه روزی میده. میخوای کافر باش، میخوای مسلمان، و هر کسی میخوای باش، ما روزی تو میده. و اما حالا شما یه آدم درستی هم باشی، او ایمان میخواد و تقوا میخواد و عمل میخواد، اونو کارش نمیشه کرد، او دیگه مال خودته. داری صفت رحیمی هم شامل حالت میشه، یعنی در آخرت هم شما متنعم خواهید بود. و اما اگر نداری، خیلی خوب، همین صفت رحمانی بسته. یعنی حیوانات با آدم یه جو، اونا میخورند و میچرند و عصرت که زندگی که حیوانی باشد میکنند، انسان هم در این حد حیوانوار زندگی میکنند، میخورند و میچرند. وقتی ایمان نشد اینجوریه. وقت اینا در سرای دیگر، حالا که خدا بهشون داره به همه میده، خورد و چر و غیر ذالک همه رو میده، اون وقت در آخرت هم اینا سهمی دارن؟ نه دیگه، اون مال ایمانه و مال صفت رحیمی پروردگاره که شامل حال مؤمن میشه. کسی که مؤمنه تقوا داره، ادب داره، حیا داره، نماز داره، سجده داره، رکوع داره، قیام داره، حج داره و غیر ذالک و اینا، او که مؤمنه و در مقابل اینا بهره های آخرتش هم میگیره. اونی که نداره، خب نداره اینا رو، حیوانی اومد، حیوانی مرد، ولی حیوانات معذب نیستن چون عقل ندارن، و خدا به عقل هم ثواب میده و هم عذاب میکنه. آدم ها عقل داشتند، اینو کشتند و حیوان شدند، پس باید عذابو بکشند. خب این هم یک روایتی که خدمتتون خوندیم. و روایت دیگری، از شد چه این روایت از اهل تسنن نقل شده، ولی بعدش روایت دیگری که میخونیم همه مورد قبوله. این روایت اینه که میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انزل الله علی امانین لامتی، خدا دو تا امان به من عنایت کرد برای امتم، دو تا در امان خدا بودم که مثلا خدا حفظشون بکنه ضرر بهشون نخوره. دو تا امان خدا به من عنایت کرد، هر صورت که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. آیه شریفه رو خونده از حضرت، یعنی تا وقتی که من در بین مردم هستم و پیغمبری می کنم بین مردم، عرصبت که در یه همچه صورتی مردم در امانن، عذاب نمی آن. این یکی. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خدا باز عذاب نمی کنه این مردم را در حالت که اینا عرصت که در حال استغفار و توبه، عذاب براشون نمی کنه. این رو پیغمبر خدا فرمود. دنبالهش حضرت فرمود، بازن دنباله روایت، فَإِذَا مَذَيْتُو تَرَكْتُ فِيهِمُ الْاِسْتِغْفَرِ الى يوم القیامه، من وقتی از بین مردم رفتم استغفار رو بین مردم میذارم باشه، یعنی خدا میذاره باشه، مال خداست. یعنی حالا پیغمبر رفت از بین مردم بره، استغفار مونده است، یعنی هر وقتی که مردم برگ اگر گناهی کرده بودن و موجب عذاب شده بود براشون، حالا که برگشتن استغفار کردن دوباره عذاب نازل نخواهد شد. اینجا که کلمه چیز رو می‌فرماد که اذا مزیتو، من وقتی از بین مردم رفتم استغفار بینشون باقیه، از صورت که اخرج، روایت دیگری، سومین روایت، اخرج احمد عن فضاله عن عبید رضی الله عنه عن النبی، این روایت هم از اهل تسننه. اون وقت میگه که قال، پیغمبر خدا فرموده است، از حضرت نقل میکنه، العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله، بنده در امن از عذاب خداست تا زمانی که استغفار میکنه، یعنی تا زمانی که برگشته است به طرف خدا و خداییه. خب این دیگه عذابی نخواهد شد. این هم روایت. روایت بعدی، این روایت عن ابی جعفر، چند تا واسطه داره و ای از کافی هم نقل شده است. این روایت عن ابی جعفر و ما کان الله، عن ابی جعفر قال قال رسول الله مقامی بین ازهرکم خیر لکم، فرمود که مقام من و بودن من بین شما. اینجا دیگه خطاب به اصحابشه حضرت، دیگه اینجا با همه مردم، یعنی اونایی که بودن، البته همیشه از هر کس بیاد و مسلمان بشه با اونا، با اصحابشه حضرت. بودن من بین شما خیر لکم، خیلی خوبه برای شما، یا بهترین حالت برای شما که من بین شما باشم. فان الله یقول، چون خدا میفرماد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، اول آیه رو خود حضرت خون، یعنی پیغمبر تو تا بین مردم هستی مردم عذاب نمیشن، تا حس کنن تو را مردم عذاب نمیشن. و مفارقتی، اینجا قسمت دوم روایت، حضرت فرمود که و جدا شدن من از شما خیر لکم، مفارقتی یاکم خیر لکم، من از شما جدا بشم و رحلت پیش بیاد و به خدا بپیوندم اونم برای شما بهتره. فقال یا رسول الله مقام کن بین از هرنا خیر لنا، بله بودن شما بین ما خیره، فکیف یکون مفارقت که خیر لنا، چجور مفارقت شما و جدا شدن شما از ما اونم خیره، این دیگه برای چه؟ فقال، حضرت فرمود اما مفارقتی یاکم خیر لکم، جدا شدن من از شما خیر برای شما هست، فان چون اعمالکم تعرض علی کل خمیس و اثنی، برای این که اعمال شما در هر پنج شنبه و دوشنبه به من عرضه میشه، اعمال شما رو میارن پیش من. فما کان من حسنت حمدت الله علیها، هرچی اعمالتون خوب باشد من حمد خدا میکنم که خدایا شکرت که ای امتم در حال خیرند و عمل نیک، پسی براتون خوبه. این یکی. و ما کان من سیئت استغفر الله لکم، و اگر کار بد کرده باشید من از طلب مغفرت برای شما میکنم. و او استغفار براتون خیره، خوبه. این معنا یعنی خیلی. آقا شما برامون اولا رحلت کرده ای، ولی این اعمال به شما عرضه میشه، پس پیغمبر و امام مرده و زنده شون فرق نمی کن، اعمال بهشون عرضه میشه. و حضرت ختم مرتبت و این ذوات مقدسه 14 معصوم شاهد اعمال ما هستن و اعمال بهشون عرضه میشه. اما حالا که کار خوب کرده بودیم، خیلی خوب، اونجا امان از عذاب هست، این خوبه، ولی اونجا که کار بد کرده بودیم شما استغفار میکنی، این درد بنده گناهکار کار رو کجا دوا میکنه. دقت بکنید این مطلب رو روشن کنید که شما استغفار کردی، درد گناهکار رو کجا دوا میکنه استغفار شما؟ اونجا که شما چی هستی؟ اینجا میفرماد بین ازهورکم، مؤمنین و مسلمونا رو عرض کردم، با مؤمنین و با یاران خودش حضرت داره حرف میزنه. اینا چی دارن؟ ایمان، توحید، معاد، نبوت، عدل، عمل، علم، همه اینا رو دارن. یه گناه هم کردن، حالا یه گناهی کردن، خوب دقت بفرمایید، خود آدمی که این همه رو داره، این دارایی رو داره، یعنی توحید رو داره و نبوت رو داره و هر شبت که معاد رو داره، همه این عقاید آل الال داره اینا رو، خب شیطان هم گولش زده رفته یه گناهی هم کرده. حالا که یه گناه کرده، درونش پر از این معرفتا و عملای دیگر غیر از این گناه، چیزای دیگه که هست، درون یه آدم شعله بر میشه که تو و گناه. اونا سبب میشن که آدم استغفار میکنه، اونا سبب میشن که آدم پشیمون میشه، و وقتی پشیمون شد، پشیمانی همان و قبول توبه همان. خب این مجموعه چیزایی که هست، حالا حضرت فرمود که وقتی هم بین شما نباشن خیر براتونه. چیا خیره؟ اونا که گرفته اید از این و باشترید زندگی میکنید و با ایمانید، قرآن خیره براتونه، عمل خیره براتونه. این نیکی ها خیره براتونه، اون عقاید و اون اعمال عارف، اینا خیره براتونه. حالا یه جایی قدمی کج گذاشتی و رفتی، خیلی خوب، بقیه کارای دیگت آدم گناهکار رو صدا میزنه و برمیگردونه. او خوبیه ی آدمه که برمیگردونه آدمو به خیر. پس او خوبیه مال کیه؟ از این پیغمبره. در اصل مال کیه؟ از حضرت حق. خب پس وجود پیغمبر اگر بین ما باشه، خودش خود وجودش باشه خیر. وقتی هم که از بینمون او وجودش مثلا جسمش از بینمون رحلت کنه و بره، عقاید پیغمبر قرآنش بین ما هست، عالمان بین ما هستن، توجه به امام زمان و به خود حضرت ختم مرتبت و به امیرالمؤمنین و همه فرزندانش و عزیزانش، اینا برای ما هستن. اینا که برای ما هستن، نه همه خیره. خب یه مؤمنیه که یه گناه کرده است. یه گناه کردن که البته یه گناه ها چی کرده است؟ حالا یه گناه کرده است، در توبه بازه و در توبه از کجا؟ از این همه دارایی که آدم داره، که متوجه دارایی ها رو چی عرض کردم خدمتون. اینا دارایی های آدم مؤمنه و خداوند تبارک و تعالی هم یه همچه آدمی رو میبخشه حتما. پس اگر من رفتم، روح پیغمبر در قلبای همه هست یا نیست؟ هست. پس پیغمبر بین ما در حقیقت هست، تمام دستوراتش، تمام فرمایشاتش بین ما هست. و این روایت چهارممون بود خدمتون تا امشب. حالا به هر حال تفسیر این چند آیه انشالله همیشه باز هم تذکر و هر شب شما با دعا میخواید بکنید بکنید، میخواید همینطوری هم با زبون خودتون، یعنی قلب خودتون بگوید که خدایا وجود این 14 نور مقدس را در قلب ما همیشه حاضر بفرما و فاتح قلبای ما اینها باشن، چون پادشاهان مسلط به جسم مردم میشن ولی پیغمبران و اولیاء خدا فاتح قلوب مردم هستند. و این مهمه، ولی مهم اصلا نیست. خب خدایا این قلوب ما را به تجلیات خودت و فتحش را دست این 14 نور مقدس مقرر بفرما. و السلام.